أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد. خب، با عرض تبریک مناسبت برگزاری انتخابات پرشکوه مجلس 12 شورای اسلامی و مجلس 6 خبرگان رهبری با امنیت کامل و با حضور چشمگیر مردم، به حمد الله امیدواریم این دو مجلس بتوانند بهتر از گذشته، بهتر از مجالس پیشین، مسئولیت های سنگینی که بر عهده آنها هست انشاءالله عمل کنند. و همونطور که مقام معظم رهبری مدظ الله فرمودند، انشاءالله این انتخاب انتخاب مبارکی است برای جامعه ما، برای جمهوری اسلامی، و انشاءالله منشأ آثار خیر و برکات بسیار باشد برای مردم. بحث ما قبل از تعطیل در باره این مطلب بود که آیا شمول ادله وجوب زکات مشروط به عقل در تمام الحال یا عقل فی بعد الحال هم کفایت می کند، یا اصلا عقل در بعد الحال هم لازم نیست بلکه ملاک وجود عقل از حین تعلق خطاب، وقتی خطاب وجوب زکات تعلق میگیره باید عاقل بشه. اگر عاقل بود حین تعلق خطاب، ولو اینکه حول قبلا گذشته بوده و حول در زمان جنونش بوده است، این مانع از تعلق خطاب به او نیست، ملاک این است که خطاب به او حین العقل تعلق بگیرد. گفتیم در این مسئله 4 قول وجود داره. قول اول که قول مختار ما بود و تبیین هم کردیم و گفتیم قولی است که مرحوم علامه در نهایه بر این قول تأکید داشتند و استدلال هم کردند. ما استدلال ایشون را هم تبیین کردیم، گرچه در استدلال ایشون در بیان ایشون مطلب به طور مجمل و سربسته آمده بود، منتها گفتیم مراد از این استدلال این است که هم مقتضی وجود ندارد در مجنون، ولو فی بعض الحول ولو آنما، هم مقتضی وجود ندارد هم مانع وجود دارد. مقتضی وجود ندارد چون روایات مربوط به مخاطب بودن عقل برای تکلیف، وقتی که این جنون عارض شد، این روایات دلالت دارند بر اینکه خطاب به او متوجه نیست. بنابراین اصلا اقتضای تعلق وجوب زکات در مجنون وجود ندارد، ولو مجنون آدم. البته این مقدمه ای داشت که اون مقدمه رو ما گفتیم که در هم سبی این مقدمه رو ما قبول کردیم، هم در مجنون گفتیم هر دو در این مسئله یکسانند، که شرط الحول، شرط حول به مالی که یجب فی الزکات تعلق میگیره، یعنی اول باید مالی زکات بهش تعلق بگیرد، وجوب زکات که به مال تعلق گرفت، این مال اگر حول برش گذشت اون وقت زکات برش واجب میشه. بنابراین باید حول به مالی که تعلق به زکات تعلق به الوجوب عارض بشه. خب وقتی که در بعض الحول عقل از این انسان زائل شد، دیگه وجوب زکات به مالش در این آن تعلق نگرفت، در همین آن و یک آن. بنابراین اگر بخواد حول به این مال بگذرد، باید از حالا و از بعد از اینکه عاقل می شود بعد از زوال عقل، از حالا به بعد باید حول بر مالش بگذرد. حول بر مالی باید بگذرد که مال مال عاقل بشه. اینجوری گفتیم. یعنی یا بید بر مالی که وجوب زکات بهش تعلق میگیره. خب وقتی که جنون آرز شد برش، حول قبلا بزن مالی داشت، حولی شروع شد در مالش، منتظر وسط حول مجنون شد. ولو آنم وقتی مجنون دیگه خطابش برداشت شد، خطاب که اش برداشت شد دیگه تو این ولو یک آن، ولو یک لحظه، تو این یک لحظه این مالش مال عاقل نیست، پس خطاب بهش تعلق نمیگیره. این خطاب وجوب، خطاب وجوب دیگه الان به این مجنون تعلق نمیگیره. ولو آنم وقتی خطاب تعلق نگیره، ولو آنم بعد که خطاب تعلق میگیره، از این بعد باید چه باشه؟ از این بعد باید حول بر مالش بگذرد، چون حول باید بر مال عاقل بگذرد، یا بگید حول بر مالی که تجب فیه زکات باید بگذرد. همین حرف ما در مال السبی گفتیم که مال السبی همینطور، که اگر السبی ولو یک آن قبل از تمام الحول بالغ شد، نه کافی نیست، نه یک آن، بلکه 6 ماه قبل از حولم باید حول از سر گرفته بشه، بعد از بلوغش باید ما حول رو حساب کنیم. خب این قول اول بود، گفتیم مقتضی نیست، مانع هم هست که علاوه بر این که مقتضی تعلق وجوب وجود ندارد، بلکه این کسی که آنم ما جنون بر او عارض میشد، مانع هم وجود داره. اون مانع هم حدیث رفع القلم است که قبلا در بارش صحبت شد. این نسبت به رأی اول یا قول اول که گفتیم قول هو القول الراجح به نظر ما. قول دوم قول صاحب مدارک بود که عبارت ایشون رو هم خوندیم که می فرمود و اما ذو الادوار فالاقرب تعلق الوجوب به فی حال الافاقه اذ لا مانع من توجه الخطاب الیه به تلک الحال، که ایشون پن بود که جنون اگر جنون ادواری بود، این جنون ادواری در بعض الحول ضرر نمیزد. چرا ضرر نمیزند؟ چون وقتی که افاقه برش حاصل شد، خطاب بهش تعلق میگیره، مالش هم که حول برش گذشته، پس بنابراین هیچ مانعی از تعلق وجوب نیست. مقتضی هم که هست که عقل است، هم مقتضی تعلق خطاب وجود داره، هم مانع وجود نداره. گفتیم این مبتنی برای این است که به این مبنا کسی قائل نباشد که حولی که شرط در تعلق زکاته، حول در مالی که تجب فیه زکات، یعنی بعد از تعلق خطاب به زکات باید حول بگذرد. و کسی به این معتقد نشد، یعنی معتقد شد که مطلق الحول کفایت میکند در تعلق وجوب به مال، مطلق الحول، چه این که این حول حول در زمان عقل باشه یا حول در غیر زمان عقل باشه. ما گفتیم نه، چنین نیست. برای حال این مبنای صاحب مدارکه و اشکالش هم این است که، یعنی از بیان سابق اشکال این بیان روشن شد که وقتی که این جنون ادواری عارض شد، خطاب تکلیف برداشته شد. قبلی گفتیم باید در تمام حول عاقل باشه. اگر یک آن در حول عقل از او رفت، دیگه زکات برای واجب نخواهد بود، باید حول رو از سر بگیره. همون دیگه میگیم باید حول دسته از وقتی که دوباره عاقل شد، دوباره باید تازه حول رو از سر بگیره. این فرق حرف ما با حرف صاحب مدارک اینه که صاحب مدارک میگه نه، همون حولی که از اول شروع شده بود، این جنون وسط، این مضر به حول نیست، حول بر مالش گذشته. بر از طرفی حالا هم که جنونش برداشته شد، عقل به او برگشت، خطاب هم که بهش تعلق میگیره، خطاب بهش تعلق گرفته از یک سو، حول هم بر مالش گذشته از سوی دیگر، پس چرا واجب نشود زکات بر اون؟ نکته ای که ما گفتیم، گفتیم حول باید بعد از این که وجوب زکات به مال تعلق میگیرد، تازه باید حول بر مال بگذرد. به عبارت دیگر حول بر مالی میگذرد که تجب فیه زکا. درست شد؟ خب اگه اینجوری باشه الان این مجنون ادواری که حولش 6 ماه قبل شروع شده، بعد از 6 ماه یه روز جنون برش عارض شد، الان که جنون برش عارض شد دیگه خطاب وجوب زکات ازش برداشته شد، دیگه الان خطاب وجوب زکات در این مال ازش برداشته شد، فرداش عاقل میشه. حالا که عاقل شد، این مالی که الان دارد مالی نیست که بعد از وجوب زکات حول برش گذشته شده باشد، چون بعد از وجوب زکات حول برش نگذشت، 6 ماه که گذشت برش جنون عارض شد، جنون که عارض شد وجوب برداشته شد. پس این مالش مالی نیست که بعد از تعلق وجوب زکات به اون حول برش گذشته باشد. الان دوباره الان عاقل شده، حالا که عاقل شد وجوب زکات به اونش تعلق داره. اگر یک حول از این به بعد یک حول بر مالش گذشت، زکات برش واجب میشه. اگر دوباره 6 ماه دیگه، 3 ماه دیگه دوباره جنون برش عارض شد، دادم این حول بریده شد دیگه، حول بر مالش نگذشته در حالی که زکات بهش تعلق گرفته شده باشه. این نکته ایست که ما گفتیم. وقتی این بیان ما به این شکلی گفتیم، غیر از بیان مرحوم آقای خویی و آقای هاشمی و این بزرگان دیگر است، من خود بیانشون طوری دیگر است، ولی این بیانی که ما گفتیم به نظر ما اسلم است و اصح است. خب این هم از قول دوم که قول صاحب مدارک بود، این رو هم گفتیم لیس به صحیح. قول سوم چه بود؟ قول سوم این بود، اون چیزی بود که صاحب العربه به اون قائل بود که تفصیل بین دو نظری قبل، دو رأی اول و دوم بود. یعنی رأی اول که نظر ما بود این که مطلق الجنون هر سبت که مانع است، ولو جنون آنم ما. رأی دوم این بود که مرقوله که نه، مطلق الجنون مانع نیست، بلکه جنون اطباقی مانع، و اگر جنون جنون ادواری بود این جنون ادواری مانع نیست. نظر مرحوم صاحب رو این است که نه، اون بنه این اینطور نیست که جنون ادواری مانع نباشه، جنون ادواری مانع برخلاف حرف صاحب مداره، اما جنون ادواری در وقتی مانعه که مانع از صدق اسم عاقل در تمام الحول بر مکلف باشه. اگر جنون ادواری، جنون ادواری مثلا یه روزه است، نیم روزه است، یه چند ساعتی، این بنده خدا جنون ادواری برش عارض میشه، به طوری که به عرف مراجعه کنیم نمیگن این آدم عاقل نیست، من عاقله. حالا یه عاقلی است که هر ثابت خدمت ما گهگاهی مثلا یه حالت جنونی برش آره، اما عاقله. اگه این گهگاهی زیاد شد، تکرار شد، یا مدت زیادی طول کشید، خب خانه خادی نمیگن این عاقله، حالش درست نیست. اما اگر این جنونی که بهش عارض میشه جنون خیلی با مدت کمی است که مانع از این نیست که عرف بهش بگه این عاقله، مرحوم صاحب عرف میفهمد که این جنون مانع از تعلق وجوب زکات نیست. این غیر از حرفیست که ما گفتیم، ما گفتیم نه، اگر جنون برو آنما باشه، برو در وقت قم کم باشه، این کفایت میکنه در این که چی؟ در این خطابش برداشته بشه. خطاب که ازش برداشته شد گفتیم الان خطاب که دوباره بهش برمیگرده، اون وقت این مالی که میخواد زکات بهش تعلق بگیرد باید مالی باشد که وجوب زکات دارد، اون وقت باید حول برش بگذرد، هنوز حول برش نگذشته، از آغاز حول باید، از بعد از اون روز عقل باید شروع. خب خلل این فرمایش هم، چون این هم مطرح کردیم، فرمایش مرحوم صاحب عروبر و کیف فرمود بل قیل ان عروض الجنون آن ما یقطع الحول بعد فرمود لکنه مشکل چرا؟ بعد فرمود لابد بل لابد من صدق اسم المجنون و ان لم یکن بی تمام الحول عاقلا والجنون آن ما بل ساعتون و ازیاد و ساعتن او ازیاد لا یضر صدق کونه عاقلا. اینو گفتیم یه بحثی رو داشتیم گفتیم که ما اینجا در این موارد بر عرف در تعیین مفهوم رجوع میکنیم ولی اگر مفهوم مشخص شد با مهارت شد که مفهوم عقل معلوم میشه، مفهوم جنون معلوم میشه. جنون خب هر زوال عقل رو همه میدونن یعنیش. خب دیگه این در تطبیق مفهوم بر مصداق اگه ما دانستیم که این مفهوم بر این مصداق منطبقه اما عرف تسامحاً از این میگذره، چشمشو میبنده، خب عرف تسامح میکنه در یه چیزی که ما میدانیم که مصداق اون مفهوم. خب اینجا نمیتوان گفت که ملاک عرفه، ملاک عرف نیست در تطبیق مفهوم بر مصداق. البته اینجا ما یه تعلیقه ای داریم، شاید هم این نکته فرمایش مرحوم صاحب قربه باشه. بگیم بله این درسته که ما به عرف در تعیین مفهوم مراجعه میکنیم. اگر در تعیین مفهوم به عرف مراجعه کردیم و یه مصداقی بود که با نظر دقیق مصداق اون مفهوم بود با نظر دقیق، لکن عرف چشمش رو از تطبیق این مفهوم بر این مصداق میبست، گفتیم این حجت نیست. اما یه نکته ای دارد اینجا و آن اینه که این که عرف چشمش رو میبندد از این مصداق، این اگر نشأت گرفته از خود مفهوم باشه، یعنی اگر این سرایت به مفهوم کنه، یعنی عرف بگن اصلا مفهوم اینجا صدق مفهوم نیست، اینجا این در مفهوم دخالت بدهند این تطبیق خارجی را. مثلا فرض کنید حالا در مسئله دم اگر بگوییم، مثلا در دم، اگر در مسئله دم فرضاً داریم میگیم، من نمیخوام اینجا نظر بدیم، اگر در مسئله خون یه نقطه خیلی ریزی از خون توی آبی افتاد، آب قلیل، که عرف خب اینجا خون مفهوم خون که به این صادق است به طور ما نگاه دقیق خونه سر بخون رفته تو آب افتاده. اینجا اگر عرف بگد این یک ذره خون، خون نیست اصلا، میگیم اگر نظر عرف دخل در مفهوم داشته باشه، یه وقت عرف بگد این یک ذره خون، خون نیست، اگه اینجوری باشه برای دخل در مفهوم است. ما اینجا عدم صدق عرفی رو به لحاظ این که میگن اصلا این مفهومش اینجا تحقق پیدا نکرده قبول میکنیم، میگن خون. اما اگه عرف بگه خود دیگه خونه دیگه، خون علم گفته خونه، با ذره بین نگاه میکنیم این خونه، اما عرف میگه خب حالا خون ذره خون چه درد بخواه، چه ضرری داره، حالا تو ما یک کاسه روغن رو میخواه با یه تک خون همشه بریزی دور، بابا حیفه این حرفا چیه کنه. اگه اینجوریه نه، این برای ما اینجا نظر عرفی معیار نیست، اینجا نظر عرف مرجعیت نخواهد داشت. آخه اینجا که میگیم تسامح، این تسامحی که عرفی باشد، یعنی ما اگر چنین باشد معلوم شده که اصلا در خود این مسامحه عرفی هم حرف دارید شما، این تسامح عرفی هم قبول ندارید. وقتی میگیم مسامحه عرفی یعنی همه عرف این تسامح رو میپذیره. اگر خود عرف شک دارد، یعنی خود عرف گاهی تسامح میکند گاهی نمیکند، این معنیش این است که اصلا تسامح عرفی تحقق پیدا نکرد. ما میگیم که اگر اینجا عرف متسامح، این تعبیر عرف متسامح و عرف غیر متسامح خیلی تعبیر دقیقی نیست. یعنی اگر عرف، اگر این تسامح تسامح عرفیه، یعنی همه عرف به این تسامح پایبند. اگر این تسامح تسامح عرفی در نزد خود عرف مورد تشکیک باشه، این که اصلا معنیش این تسامح عرفی محرز نیست، ولو بعض العرف این تسامح رو نکنند، بس معنیش این است که این تسامح عرفی اندل عرف اصلا محرز نیست. خلاصه ما بعد از احراز تسامح عرفی میدیم. خلاصه دوباره من مطلب رو تکرار کنم که ما گفتیم حالا بحثمون سر حرف مرحوم صاحب عربه بود، قول ثالث بود که میفرمود جنون آنما مضرب صدق عاقل فی تمام الحول ندارد، مضر نیست و چون مضر نیست لذا ضرر به وجوب زکات نمیزند رود جنون آنمایی. گفت چون میگد که با این ملاک این است که صدق عرفی عاقل نکند در تمام الحول، و این صدق میکند که عاقل در تمام الحول، فرض کن یه روز یا نیم روز یا دو ساعت جنون برش خارج شده، عرف میگن چی؟ میگن عاقل. گفتن عاقله پس خطاب بهش تعلق میگیره، پس مشکلی در کار نیست. گفتیم معلوم میشه مرحوم صاحب عرفه حرف ما رو قبول داره از این ناحیه که وجوب حول حول، یعنی شرط حول به عبارتی، شرط حول در تعلق وجوب زکات، شرط حول به مالی است که وجبت فیه زکات، یعنی اول باید وجوب زکات تعلق بگیرد به کسی، بعد از این که زکات وجوب زکات بهش تعلق گرفت اون وقت باید حول بر مالش بگذره. پس حول حول شرط طولی است نسبت به چی؟ نسبت به تعلق وجوب زکات. اینو گفتیم، اون رو گفتیم. وقتی این مالی که مجنون داره، اگه این مالی که مجنون دارد حول برش شروع شد، اما وسط حال یه جنون آنمایی برش عارض شد، بعد از اینکه عاقل شد دوباره به عقل برگشت، دیگه این مالی که دارد مالی نیست، یعنی به عبارت دیگر همین که یک لحظه وجوب زکات ازش برداشته شد، دیگه این مالی که الان دارد مالی نیست که بعد از تعلق وجوب زکات حول برش گذشته باشد. از این به بعد اگر حول در حال عقل بر او گذشت، از این به بعد صدق می کند، یعنی حول رو باید از بعد از عاقل شدهش اضافه کنی. اگر بعد از اینکه عاقل شد حول برش گذشت، اونها میگن که بله حال علیه الحول بعد وجوب زکات پیمانه. این رو گفتیم بلر منم شده منون سال این قبول داره. ولی میگوید که این شرط حاصله، یعنی چون زوال عقل آنمایی، این زوال عقل آنمایی یعنی باید این رو، یعنی مبناش باید مبتنی بر این حرف که زوال عقل آنمایی مضر به خطاب وجوب زکات به او نیست، باید اینجوری بشه. اگر مضر بود به خطاب وجوب زکات ولو آنما، خب اینجا وقتی مضر بود ولو آنما و وجوب زکات ولو آنما برداشته شد، این حولی که بر مال گذشته است حولی نمی شود که بعد از تعلق وجوب زکات یک حول کامل گذشته باشد، این چنین نیست. این که ایشون فرمود ملاک این است که صدق عقل عرفن کند، حرف اون اینجا بود که صدق عقل عرفی کفایت می این یعنی چیزت قتل رو، یعنی همین که عرفن عاقل حساب بشه یکفی در تعلق خطاب وجوب زکات به او. عرفن عاقله، خب این که میگه عرفن عاقله، حالا در این زمان زوال عقل و عالم ما اینجا چی میگید شما؟ اینجا میگید خطاب بهش تعلق گرفته یا نگرفته؟ ایراد ما به حرف سارون همین، ما میگیم این همین آنما خطاب بهش تعلق گرفته یا نگرفته. اگر بگید خطاب بهش تعلق گرفته، چرا؟ یعنی حرف مرحوم سارون باید به اینجا برگرده، خطاب بهش تعلق. چرا؟ چون وقتی فرض کنید روایت فرمود خلق الله العقل ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال له اياک امر و اياک انها و اياک اثيب، این به این عقل زائل هم ستو میکنه. این حرف کلام عجیب و غریب، کیم عقل زائل میگم عقل بهش گفته نمیشه دیگه. اگر ما بخواهیم حرف رو صح حساب، اینجا این حرف گفتیم در تشخیص مفهوم، بله اینجا عرف مرجع. اگر مفهوم عرف، مفهوم عقل عرفن به این عقل زائل گفته بشه، حتی این عقل زائل هم عقلون عند العرف، این مفهوم عقل بر استفاده میکنه. اگه اینجوری بود، اما اگر نه، مفهوم عقل شما قبول دارید که نه عرفم میگه اینجا عقل نیست، قبول دارید که عقل نیست، اما میگید خب این رو در مقام تطبیق عقل حساب میکند، خب خود میسازه اینجا عرف داره خطا میکنه، ولو سامحت خطا بکنه خطای عرف که ما قبول نیست. این مثال رو داشتیم میزدیم، میگفتیم مثل این که یه نقطه یه ذره خیلی خیلی کمی از خون بیفته توی آب قلیدی، توی کاسه آب یا توی کاسه روغن، توی مایه که متنجس میشه عند الملاقات. حالا اینجا یه وقت ما میگیم که اصلا این ذره خون که خیلی 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 ذره کوچکیست، این رو عرف خون حساب نمیکنه. این یعنی چی؟ یعنی عرف در تشخیص مفهوم آمده و دخالت کرد، میگه این اصلا میگه این خون نیست، خون نیست. نه این که میگه خون است، ولی خونه، ولی آخه یه ذره خون سر سوزنی آخه چیه که الان یه کاسه روغن رو برای خاطر بیم؟ این هم تصامح میکنم، این مثل این است که خون نیست. این تصامح دیگه تصامح قابل قبول نیست، تصامح در تطبیق، تصامح در این که یعنی در حقیقت چشم برهم زدن روی یک حقیقت مسلم موجوده، یک حقیقت مسلم موجود رو نادیده گرفتن است. اینجوریه، یعنی ما میدونیم خون هست، میگیم آقا این خونی که هست این رو ما خون حساب نمی کنیم. خب شما که عرف هستی، این که این خون رو من خون، این خون رو وقتی اصلا عرض کنم خون نیست یا نه، یا بید خون هست اما مهم نیست. این تسامح یعنی همین که مهم نیست، این تسامح عرفی است. این تسامح عرفی دخلی در ارتفاع حکم شرعی نداره. اما اگر تضامن اینجوری بود که بگم اصلا یک ذره این چودی رو خون حساب نمیکنه، اگر عرف حساب نکنه، یعنی در مفهوم خون عرف بیاید و دخالت کند، چون البته چنین نیست، خود خونه مفهوم دم، لذا میگید خون افتاده توش اما خیلی کم. خود عرف هم میگه خون افتاد توش، خیلی کم، دست خون خونه. ولذا اگر با علم، با تشخیص علمی، با تشخیص دقیق فهمیدیم این خونه، ولی چون خیلی خیلی قلیله، عرف این رو ترتیب اثر بهش نمیده. خب اون ترتیب اثر ندادن برای ما ملاک نیست، دقت کنید. لذا فرق بینه این که عرف در تشخیص مصداق بعد از این که قبول دارد که مفهوم بر این مصداق مفهوم، این مصداق مفهوم هست، اما این مصداق، این مصداق مفهوم، یا بگید مفهوم را صدق میکند ندارم، اما این برای عرف منشأ ترتیب اثر نیست، عرف ترتیب اثر نمیدهند. خب این تسامح مثل سایر تسامح در احکام شرعی است. مثلا فرض کنید که در مسئله قصر و اتمام هم گفتیم که حالا مثلا فرض کنید که یک مسافتی است مثلا 10 متر مونده به مسافت، عرف میگه بابا خد یه 4 فرسخه دیگه، یعنی 10 متر چیه؟ حالا اینجا که رسیدیم شکسته بخونیم نماز رو مثلا، یا یعنی از اول که قصد کردیم، قصد این مسافت کردیم که این مسافت 10 متر کمتر از حد مسافت شرعی است، گفتیم این ملاک نیست. این تسامح، تسامح در چیه؟ تسامح در عمله. تسامح در عمل این یعنی چی؟ یعنی تسامح در معصیت، تسامح در تخلف. تسامح در تخلف این ملاک نیست. و اگر تسامح عرفی دخل در خود صدق مفهوم موضوع حکم شرعی داشت، بله در تعیین مفهوم عرف مرجعیت، اما بعد از اینکه مفهوم برای ما مخرج شد، تسامح در تطبیق مفهوم بر مصداق برای ما قابل قبول نیست. این تسامح از تسامحات عرفیه غیر معتبر است. اینجا از این قبیله. و شما که قبولید که آنم ما دیگه مجنونه، اینه که قبول داری؟ یه وقتی این آنم ما رفتن اصلا معلوم است جنون باشه، اصلا بیش نمیگن جنون، آنم ما خود این حالتش حالت جنون مفهومی نیست. این مفهوم جنون برش یا صدق یا مشتبه صدق، یعنی مشتبه مفهوم است. اگر خود مفهوم مجنون مشتبهه، یعنی مثلا فرض کنید که ما نمیدونیم اصلا این مجنون هست یا مجنون نیست، اصلا آیا مفهوم مجنون بر مجنون ادواری مثلا مفهومن این جنونه، ادواری جنونه یا جنون، خب ما که شک نداریم در این که جنونه، مثلا بگیم جنونه ادواری. اما شما میاد میگید که این ذره جنون، چشم بپوشیم از این یک ذره جنون، خب این چشم پوشی، چشم پوشی درستی نیست. این از اون تسامحات و عرفیگه ناشی از یا غفلت یا ناشی از تسامحات عرفی در رعایت حدود شرعیه است. و این قبول قابل قبول نیست. بله عرفگاهی در رعایت حدود شرعیه تسامح می تسامح. مثل همین خانوهایی که مثلا در رعایت حجاب تسامح می کنه. این نوع تسامح، تسامح چیه؟ تسامح در تطبیقه، تسامح در عمله، تسامح در عمل حکم عوض نمی کنه. این هم از قول ثالث مرحوم صاحب عروه. قول رابع این است که اصلا جنون مطلقا مانع نیست، جنون در تمام الحول مانع نیست. مطلقا که میگیم یعنی چی؟ یعنی جنون در حول مطلقا مانع نیست، چه جنون قلیل چه جنون مستوعب، مادامی که بعد از ارتفاع جنون هم خطاب بهش تعلق میگیرد، دیگه عقل برش آرس شده، عقل بهش برگشت، الان عقل دارد، مالش نصاب هم دارد، حولم برش قبلا گذشته ولو در حال جنون، حول برش گذشته اینجا و زکات برش واجب میشه. این مجنون پدرش مرد مثلا، ها صاحب قول، خیلی صاحب حول هر ثبت خبنه شما. حالا این قول رو بعضی از فقهایی که قائلن به این که کلن مثل بعضی از فقهای قدامه که لااقل در مثل مثلا اواشی و غلات و اینها شرط جنون رو معتبر نمی دانست، کلن شرط عقل رو، حتی اونا که مرسوات که تکلیفشون معلومه. بعض از فقها هم گفتن که جنون ادواری مطلقا مانع نیست، چون ملاک چیست؟ ملاک تعلق خطاب. حالا از متأخرین کسی قائل بشه من نمیدونم، باید بگردیم پیدا کنیم، ولی این قول مطرح است اجمالا. خب این قول از اون چه گفتیم فساد این قول معلوم شد. ما گفتیم که جنون ولو جنون آن ما هم مقتضی درش نیست، مقتضی تعلق وجوب، چون مقتضی تعلق وجوب وجود عقل است، در این آن ما عقل منتفی است، هم مانع وجود دارد که همون حدیث رفع القلم باشه. وقتی چنین شد تکلیف نیست، وقتی تکلیف نبود شرط الحول شرط طولی است، این در طول وجوب زکات است. مالی که تجب فیه زکات یعتبر فیه الحول. پس اول باید وجوب زکات بهش تعلق بگیره، بعد که تعلق گرفت اگه حول برش گذشت. ولذا اون روایتی که ما از اول خوندیم، روایت اولیه‌ای که در تاریخ زکات تاریخ بحث میکردیم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اعلام وجوب زکات کرد در ماه رمضان، اما از که زکات نگرفت تا سال بعد. یعنی چی؟ یعنی حول حول مترتب بر وجوب زکات. اول باید وجوب زکات تعلق بگیره، بعد که زکات واجب شد در اون مالی که زکات برش واجب میشه باید حول بگذاره. حول شرط طولیست. اساس حرف ما، فرق حرف ما با حرف این آیون همین سر این است که آیا عقل، یعنی یا بگید حول 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 در طول وجوب زکات هست یا نه در عرض وجوب زکات. همون حرفی در سبی گفتیم، ما میگیم از ادله این چین استفاده میشود که وجوب زکات قبل از حول حول باید ثابت شد و حول حول شرط در طول شرط وجوب زکات است. وقتی چنین شد همین ارتفاع عقل آن ما در حول حول رو قطع می کند. وقتی دوباره عقل بهش برگشت ولو بعد از آن ما، الان دیگه این حولی که می خواد برش اگه تا 6 ماه دیگه، یعنی اگر حول رو از اول قبل از جنون بخوایم حساب کنیم، این مالش مالی نیست که بعد از وجوب زکات حال علیه الحول. اگه بخواد حال علیه الحول بعد وجوب زکات باشد، باید ما این حول رو از بعد از رجوع عقل به او حساب کنیم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.